زندگی آزادی، من دارم فیلم میگیرم.
سال خونه سیدعلی سرنگونه.
یس، دم همتون گرم.
درود میفرستم به همه هموطنام در درجه اول، و اینکه من از اشتوتگارد امروز اومدم به استراسبورگ برای تجمعی که سپاه رو پارلمان اروپا در زمره نیروی تروریستی قرار بده. خب این خیلی اتفاق مهمیه، در درجه اول باعث میشه دست جمهوری اسلامی خیلی بسته شه و یه پیام خیلی روشن برای آخوندهای تو ایران داره که دیگه واقعا کار تمومه، دستشون داره از هر طرفی، از چه اقتصادی، چه سیاسی، چه اجتماعی بسته میشه و دیگه حلقه هر لحظه تنگتر و دست و پا زدنهای آخرشونه، واقعا دیگه کار تموم.
سلام، من فیروزه هستم از شهر استراسبورگ در فرانسه. ما امروز اینجا جمع شدیم تا یک تظاهرات بزرگ را داشته باشیم و به سمت شورای اروپا، حقوق بشر و در نهایت پارلمان اروپا بریم و در جلوی پارلمان اروپا سخنرانی هایی داریم و هدف اصلی از این تظاهرات درخواست از دولت‌های اروپایی برای قرار دادن سپاه پاسداران در لیست سازمان‌های تروریستیه.
من از آلمان اومدم و هدف کار ما اینجا اینه که در سپاه پاسداران رو لیست تروریستا قرار بدیم. هدفمون اینه و امیدوارم که به این هدف برسیم و مطمئنم به این هدف برسیم. برای زن زندگی آزادی، مرد میره هم آبادی. زنده باد ایران.
خب سلام، من از فرانسه اومدم. امروز جمع شدیم با همه ایرانی ها که نشون بدیم که ما با هم همبسته هستیم و پیام به جمهوری اسلامی اینه که هیچ وقت نمیتونه که ما رو از هم جدا کنه. 40 سال سعی کردیم این کار بکنه، ولی خب ما الان همه با هم جمع شدیم از کشورهای مختلف، فرانسه، ایتالیا، آلمان، سوئد، و اینجا هستیم و پشت مردم کشورمون هستیم.
D'intervenir. Et je vous dis, moi j'avoue que, en tant que parlementaire, je suis déçue aujourd'hui du vote de la France dans le sujet qui nous occupe. Et j'espère que nous serons pas que nous efficaces et que nous interviendrons pour arrêter ce massacre en Iran. Alors, cela a été dit, parmi les 50 de manifestants qui ont été condamnés, il y a Mohamed Rabbani. Jeune Iranien de 23 ans qui souffre par ailleurs d'un trouble bipolaire et qui est sans traitement depuis son arrestation et qui vit une détention très difficile parce qu'il a été mis en isolement, ce qui veut dire que son exécution peut arriver à ce moment. Alors en plus de la torture physique, il subit la torture psychologique. Car qui peut imaginer se lever chaque matin en se disant que ce sera peut-être son dernier jour sur Terre? C'est inadmissible, c'est inhumain, il faut que cela cesse. Enfin, il faut vraiment agir au plus vite, et je pense vraiment pour se battre en faveur de l'inscription des gardiens de la révolution d'Iran sur la liste des entités terroristes. Alors, la France doit jouer son rôle au niveau de l'Europe, et je sais que Yannick Jadot, qui est présent aujourd'hui pour les députés écologistes, mèneront ce combat au niveau de l'Europe pour que cela se fasse et qu'on agisse réellement.
بله، خیلی متشکرم. من به دنبال گزارش هایی که بود، تمها و یا موضوعهای امشب رو هم اعلام کردم، شما میتوانید نگاه بکنید. بنابراین عزیزان، ایرانیان گرامی، درود به همه شما. امروز قبل از اینکه صحبت خودم رو با شما آغاز بکنم، چند گزارش رو دیدید، فقط یادآوری میکنم. اون گزارش اول در واقع فیلمی بود که به دست من رسیده بود توسط برخی از عزیزان ایرانی که مسیر امروز در یک اتوبوس ایرانیانی که همه به سوی استراسبورگ حرکت کردند. میدانید که به هر حال در این زمینه در واقع از صبح بسیار زود در ترنها و همچنین در اتوبوس‌های گوناگون ایرانیان عزیز از کشورهای گوناگون اروپایی به طرف استراسبورگ رفتن تا تظاهراتی به پا بکنن و در ارتباط با همین تظاهرات فیلم دوم بود که دیدید گوشه از این تظاهرات رو و نیز فیلم سومی بود که باز از گوشه دیگر از این تظاهرات رو دیدید. ولی هدف چی بود عزیزان من؟ هدف این بود که امروز و فردا و پس فردا در پارلمان اروپایی که در استراسبورگ فرانسه وجود دارد ایرانیان با حمایت بسیاری از نیروها و شخصیت‌های خارجی و همچنین با در واقع اقدام عزیزانی که از ایرانیان در درون پارلمان‌های گوناگون کشورها هستند این سامادهی صورت گرفت تا همه ایرانیان برن که بگویند و بخواهند از چی؟ از مجلس اروپا که سپاه پاسداران رو جزو نیروهای تروریستی باید قرار بدهید. سپاه پاسداران باید وارد لیست تروریستی در جهان بشود. چرا؟ به خاطر اینکه خیلی ساده است. سپاه پاسداران و از سوی دیگر و در پیوند با اون بسیجیا پیوسته نیروی سرکوب کننده مردم ایران ما بودند. در طی این 4 ماهی گذشته بیش از 500 نفر کشته شدند. بسیاری از اونها در واقع اثری ازشون نیست و ما نمیدانیم کجا هستند. 18,000 نفر تا 20,000 نفر دستگیرن، زندانیان و ما نمیدانیم از سرنوشت اونها دقیقا اطلاعی نداریم جز بخشی از اینها رو. اینها رو چه کسی این کارو کرده؟ سپاه و بسیج. به دستور کی؟ به دست خامنه‌ای جلاد. بسیج سرکوب کننده و سپاه پاسداران سرکوب کننده. سپاه پاسداران مرکز فساد. سپاه پاسداران آن نیروی هست که عملا بخش مهمی از اقتصاد ایران رو زیر کنترل قرار گرفته و به هیچ وجه نتایج فعالیت های اقتصادی خود رو به مردم ایران اعلام نمی کنه. بیش از 1,000 بنگاه اقتصادی زیر کنترل سپاه پاسداران هستش. ثروت هایی که نابود می شود، ثروت هایی که در رأسش در بین رهبران سپاه و آخوندهای مرتجع و خود خامنه‌ای پخش می شود. ما سپاه چه دیده ایم؟ انسان کشی دیده ایم. پس بنابراین یادمون به علاوه باشد نه تنها در داخل ایران بلکه همچنین سپاه در خارج کشور در خاورمیانه. سپاه مسئول یک سلسله از تروریست های گوناگون هست. سپاه پاسداران حامی حزب الله لبنانه، حامی اشد شبی هستش، حامی تمام این دار و دسته های گوناگون زینبی و غیر و غیره هستش و در ارتباط با مداخله شون در سوریه. قدس و سپاه پاسداران یک نیروی مخرب به زیان ملت ایران و منافع کشور ایران در منطقه هستش. چهره ایران در منطقه چیز؟ فقط یک چهره تروریستی هستش. این از کجا آمده است؟ از طریق همین قاسم سلیمانی های جلاد که کسانی بودند، خاطرتون باشه عزیزان من، کسانی بودند که همین فرد جلاد که پر از توته و پر از در واقع پول ملت ایران رو خورد، اونهایی که حتی با رژیم جمهوری اسلامی نیستند و نبودند، تحت تأثیرات ملیگرایانه خودشون و و ایران دوستی خودشون گفتن که این فرد جلوه ای از قهرمان داره، جلوه ای از منافع ملی داره، و برابر این برایش گریستن برای محکوم کردن آمریکا. یادمون نمیره اینا اثرش باقی. عزیزان من، اینا فیلم وجود داره، اینها نوشتار وجود داره، اینها پیامک های گوناگون در شبکه های اجتماعی وجود داره. کسانی که چنین غلط هایی رو کردند نمیتوانند این نشانه ها رو حذف کنند. بودند اونهایی که خود رو لیبرال و خود رو ملی معرفی میکردند، آمدند برای قاسم سلیمانی گریستند. عزیزان من، این قاتل فرزندان ما گریستند. بنابراین اگر مردم ایران و ایرانیانی که امروز رفتن بر استراسبورگ چه خواستند؟ میخواهند که این سپاه در لیست تروریست قرار بگیره تا امکانات بیشتری برای تحریم این شرکت ها، تحریم این افراد و خانواده هاشون صورت بگیرد. پس بنابراین آنچه که دیدید در ارتباط با امروز و بر اساس گزارش هایی که دولت فرانسه اعلام کرد، به خاطر اینکه استراسبورگ رو به هر حال در واقع ساماندهی این فعالیت و شمارشی که از جمله در ارتباط با تعداد ارزم حضورتون که شرکت کنندگان داده می شود، از یک طرف خود پرفکتور یا پلیس، از سوی دیگر خود سازمان دهندگان است. پلیس اعلام کرد 12,000 نفر معذرت میخوام، 12,000 نفر. آماری که از جانب عزیزانی که ساماندهی کردن رقمی بین 20,000 الی 25,000 نفر رو اعلام کردن. به هر حال یک موفقیت بزرگ. به هر حال دست همه عزیزانی که در این اقدام به طور مؤثر کار کردن، فعالیت کردن، دستشون درد نکنه. کار بسیار خوبی کردن، یادتون باش. حال علاوه بر اینها یک فیلم کوتاه دیگری بود با صحبت من که اینجا در ارتباط با فیلمی هستش که در پاریس هست، در میدان حقوق بشر هست، که در نزدیکی در واقع برج ایفل، و در ارتباط با چی میدانید که در بسیاری از کشورها از جمله فرانسه در واقع روزهای شنبه و یک شنبه در حمایت از انقلاب ایران، در حمایت از زنان ایران بسیاری فعالیت‌های گوناگون صورت می‌گیره، و این هم یکی دیگر از این فعالیت‌ها هستش که روز یک شنبه روی داد. و بنابراین من هم به نوبه خودم اعلام دارم می‌کنم که چرا از این جنبش ایران باید دفاع کرد و چرا دشمن این جنبش همانا کیست. جمهوری اسلامی در تمامیت خودش این جمهوری نیست، حکومت آخوندی هستش، و این حکومت آخوندی هرگز نمیتواند خود رو تصحیح بکنه، رفرم بکنه. هرگز. کسانی که از رفرم صحبت میکنن میخوان من و شما رو به خواب ببرند، اصلاح طلبان و یا نواندیشان، اینا نوکرانه این نظام هستند. بنابراین و بالاخره فیلم کوتاه آخری هم که دیدید در ارتباط با چی؟ در ارتباط با برج ایفل هست. این برج ایفل یعنی چی؟ یعنی این که عزیزان من، حدود 2 ماه پیش شهرداری پاریس اعلام کرد به افتخار زنان ایران، به افتخار انقلاب ایران، در واقع چند روزی برج ایفل چراغانی ویژه‌ای به خود می‌گیرد و در ارتباط با انقلاب ایران شعارهایی داده خواهد شد. و در اینجا امروشب بود که برج ایفل لباس جدیدی پوشید. البته خاطرتون باشه برج ایفل در 1889 در واقع به وجود آمد، طی 2 سال ساخته شد، و قرار بر این بود که این امر به خاطر یک نمایشگاه بین‌المللی که در اون زمان در نظر گرفته شده بود ساخته بشه فقط برای اون نمایشگاه، و پس از اون نیز از بین برود. حال آنکه نه، ادامه پیدا کرد، و برابری بیش از 130 سال به این طرف، برج ایفل پیوسته و پیوسته مانند یک بهش میگن مادام یعنی خانم ایفل سرپا ایستاده است و بنابراین میدانی که یکی از نقطه های بسیار مهمی که انگیزه انسان ها رو برای آمدن به پاریس در واقع تقویت میکند همانا دیدار برج ایفل هست. علاوه بر ویژگی خودش و در واقع قدرت خودش در عرصه گردشگری، در ضمن خود برج ایفل تبدیل شده به چی؟ تبدیل به یک نماد، تبدیل به یک سمبل شده و بسیاری از مراسمی که مربوط به جنگ جهانی دوم و شکست نازیسم هست و همچنین در ارتباط با انقلاب فرانسه در این نقطه در ضمن به هر حال کنسرت گذاشته می شود و یا چراغ‌های ویژه‌ای روی برج ایفل به اصطلاح روشن می شود. و این بار یکی از اون رویدادهای مهمی که در سال جدید در مورد برج ایفل در نظر گرفته شده بود همانا چراغانی برج ایفل برای انقلاب ایران هستش و در میان این کل این به اصطلاح برج در ضمن دو شعار مهم داده شده، یکی این که بس کنید اعدام ها رو، متوقف بکنید اعدام ها در ایران رو، و دومی نوشته شده بود زن زندگی آزادی. این هم گزارش های کوتاهی که مورد توجهتون باشه. ولی حال عرضم حضورتون که در اینجا میخوام نکته دیگری رو خدمتتون عرض بکنم، مطالب دیگری رو که میخوام خدمتتون عرض بکنم به این ترتیبی که ما در واقع مطالبی رو که در نظر گرفتم چند نکته بسیار مهم هستش و اونها چیست؟ یکی این که اندیشمندان بزرگ جهان ما باید بیاموزیم عزیزان، معلمان ما کیستند؟ آموزگاران ما کیستند؟ برای کسی که مدرسه میره آموزگارانش برایش یک در واقع چی هستن؟ یک مرجع هستن، از اونا یاد میگیره. کسانی که میرن در دانشگاه استادانشون به نوعی مرجع هستن و از اونها یاد میگیرن و در ارتباط با یک زندگی ملی به همین ترتیب شخصیت های با تجربه بزرگ، شخصیت های فرهنگی علمی هستند که برای یک ملت باعث افتخار هست و بنابراین خود اونها با ویژگی هایی که دارن شخصیت ساز هستند. خب از سوی دیگر در جهان، در جهان آنچه که ما میدانیم در کل جهان از دیرباز شخصیت های بسیار بزرگی بودن، اینها رو باید دونست در برابر فرهنگ منحط اسلامی که در ایران هست و نسبت به این شخصیت ها توجهی نکنه نمی کنه و تمام رادیو تلویزیون ننگین جمهوری اسلامی جز خرافه بافی و جز اینکه درباره امامان و پیامبر محمدشون و غیر و زاری صحبت میکنه، راجع به شخصیت های بزرگ صحبت نمی کنه، چه بزرگ خارجی چه بزرگ ایرانی. حال با هم گامی برداریم مشترک و برخی از اینها رو نگاه بکنیم، واقعا اینها چه کسانی هستند؟ عرضم حضور شما که افراد گاه بر پایه ایدولوژی خودشون شخصیتی رو مطرح میکنن. به عنوان نمونه بسیاری کسانی که خود رو چپ تعریف میکنن و مثلا محور گفتگوانشون رو روی مارکس قرار میدن، میگوین شخصیت بزرگ همانا کارل مارکس هست. ولی ما اگر از دید ایدئولوژیک خارج بشیم و شخصیت ها رو به اعتبار کارهای علمی که کردن، به خاطر نوآوری که کردن، به خاطر اندیشه های جدیدی که پخش کردن، تأثیری که روی جامعه گذاشتند، پارادایم های جدیدی که تولید کردند، با این جنبه ها باید فکر کرد. پس بنابراین عزیزان، حال از اونجایی که من درباره کارل مارکس گفتم، بله کارل مارکس نیز یک شخصیت بزرگ، یک اندیشمند بزرگ است. چرا؟ به خاطر کار اساسی و عظیم او به عنوان کاپیتال. این کتاب یک کتابی هستش که بیان یک تحول در اندیشه های موجود بوده و امروز یکی از مکتب های فکری جهان هستش که دارای بنیادهای نظری است که اینها در درون کاپیتال به ویژه آمده است، نقد نظام سرمایه‌داری. منتهای مراتب کاپیتال در ضمن یک نگاه نسبت جامعه شناختی است، یک نگاه فلسفی است، یک نگاه تاریخی است و بنابراین نوع متد، نوع روشهاش در نقد شرایط یکی از متدهای بسیار نافذ هستش و به این ترتیب بله، کارل مارکس یکی از بزرگان فلسفه و تاریخ و جامعه شناسی است. ولی یادمون باشه عزیزان، وقتی ما از شخصیت ها صحبت میکنیم بسیار بسیار گسترده و وسیع هستند. به عنوان نمونه خدمت عرض بکنم، ما نمیتوانیم از شخصیت های بزرگ صحبت کنیم و از دیوید هیوم صحبت نکنیم، از ایمانوئل کانت صحبت نکنیم، از دکارت صحبت نکنیم، از نیچه سخن نگوییم، از ارسطو و افلاطون سخن نگوییم. ببینید هر کدوم از این عزیزان، از این اندیشمندان یک بار بزرگ تاریخی رو با خود دارن. کسی که اگر میخواهد به دموکراسی واقعا و آزادی فکر بکند و فرد نوین، انسان نوین فکر بکنه، مگر میتواند ایمانوئل کانت رو در نظر نگیره؟ مگر میتواند؟ نه، ایمانوئل کانت یکی از پایه های آزادی، یکی از پایه های درک انسان جدید هست برای خروج از طفولیت و رسیدن به در واقع انسانی آزاد، خودمختار. شما نمیتوانید به کارهای مربوط به ایمانوئل کانت توجه نکنید. چگونه ممکنه از اندیشمندان بگوییم و از نیچه صحبت نکنید؟ نیچه که نقد کرد بر مدرنیته، مدرنیته که بانیانش همانا کانت بود، دکارت بود، مونتسکیو بود، دیدرو بود، درامبر بود، همه اینها، و نیچه نقد کرد که گفت فلسفه مغرب زبین کماکان اسیر یک سلسله به اصطلاح عقاید و نوع نگاه کهنه استش، اسیر ارزش‌های مسیحی هستند او میگفت، و بنابراین او انقلاب کرد، گفت تمام این ارزش‌های مربوط به مسیحیت رو باید دور انداخت، اینها رو باید انتقاد کرد، اینها در واقع مضر هستند، و بنابراین یک تحول بزرگی رو، یک گفتمان بزرگی رو به وجود آورد و گفت که چی؟ که گفت باید نسبت به امر در واقع امر مدرنیته تجدید نظر کرد و به این ترتیب مسئله رو به این نقطه رسوند، اون پرسش و یا در واقع گفته معروفش که گفت خدا مرده است. خدا مرده است پیامی بود برای دفع کردن ارزش هایی که باید می رفتن تا عملا دفع می شدن، ارزش های مربوط به مسیحیت، و گفت خدا مرده است، و صحبت از ابرمرد کرد، اراده کرد، قدرت کرد. نگاه او یک نگاه به اصطلاح فاشیستی نبود، نگاهی بود که تأکید بکنه از نظر من روی چی؟ روی نقش انسان، که انسانهای ابرمرد همینجا، اینها این انسانها هستند. انسان قرن 18 داشت فاصله میگرفت از کلیسا و او داره با تئوری خودش میگوید ابرمردها تاریخ سازان همین انسان ها می توانند باشند، آن انسان هایی که نخبه هستند، آن انسان هایی که برجسته هستند، آن انسان هایی که در واقع در چارچوب ارزش های دینی موجود رفتار نمی کنند، او را می شکنند. بنابراین اندیشمندان بزرگ در زم می شستش. ما بسیار انسان‌های گوناگونی داریم که در این زمینه می‌توانیم درباره‌شون صحبت بکنیم. زیاد در جهان. یادتون باشه. جان استوارت میل، شما نمی‌توانید درباره آزادی صحبت بکنید و از استوارت میل که در ایران هم کارش ترجمه شده در راه آزادی است، نمیتوانید از آزادی صحبت بکنید و درباره استوارت میل صحبت نکنید. استوارت میل رو باید خواند. درباره آزادی که در فارسی چاپ شده رو باید خواند. عزیزان من، ما اگر میخواییم از درون جمهوری اسلامی بیرون برویم، میخواییم گسست بکنیم، میخواییم در واقع یک جهش بزرگ فرهنگی تولید بکنیم، شما در برابر قرآن و نهج البلاغه و خرافه های گوناگون چه چیز رو قرار میدهید؟ باید استوارت میل رو قرار داد. مسلمه قرآن بردگی رو میخواهد، استوارت میل آزادی انسان رو میخواهد. پس استوارت میل رو باید تبلیغ کرد، نه کتاب محمد رو. شما اگر میخواهید درکی و اندیشه فلسفی داشته باشید، شما نمیتوانید نسبت به کارهای هانا آرند که ترجمه شده در ایران بی توجه باقی بمانید. هانا آرند در برخورد به توتالیتاریسم، دیکتاتوری، اقتدارگرایی، در نقد هیتلریسم، در نقد کمونیسم، جهان با این ایدولوژی اعلام میکنه که قطع رابطه کرده، ولی که باید فهمید قطع رابطه یعنی چی و باید عمیق کرد و ذهنیت ها باید آمادگی داشته باشن که فلسفه بسترساز تفکری نوین میشود که بدونن که چرا باید از توتالیتاریزم باید جدا شد. توتالیتاریزمی که او اون زمان مطرح میکرد توش اسلامگرایی نبود، ولی بخوانید کتاب او رو بخوانید و میدانید که در ارتباط با آنچه که مربوط به توتالیتاریسم گفته، بسیاری بحثای هانا آرند در ارتباط با اسلام و فاشیزمی که ما داریم تجربه میکنیم صادق است. فاشیزم اسلامی، اسلام و فاشیزم، بله باید خواند اینها رو. ممکنه بگویند که خب توده ها، مگر من با توده ها نیستم، من با شما هستم، شما چه کسی هستید؟ درس خوانده اید؟ دبیرستان رفته اید؟ دانشگاه رفته اید؟ نقشی دارید؟ کار فرهنگی می کنید؟ مهندس هستید؟ اهل سیاست هستید؟ هر کدوم از اینها، من با شما دارم صحبت می کنم. مگر من ادعا میکنم توده؟ توده یعنی چی؟ من در اینجا با شما دارم صحبت میکنم. بنابراین قرآن و این ماجرا بندازید دور، به طور قطعی بریزید دور و به جاش هانا آرند بخونید، به جاش جان استوارت میل رو بخونید. 110 جلد خرافه های مجلسی رو بریزید توی دریا. البته ممکن آب دریا هم با اونها کثیف کنید، ولی خب چون شوره به عنوان پادزهر میتواند باشد، ولی میتوانید خمیر بکنید اونها رو که مجدداً برای کتاب های دیگر مورد استفاده قرار بدهید، یک برخورد اکولوژیکی مثلا انجام بدهید. حال آیا از متفکرین صحبت میکنید؟ بله، پس یادتون باشه شما اگه مارسل گوشر رو ندونید ایراد داره، ایراد داره. نقد او، تفکر او درباره دموکراسی، درباره آزادی برای ما اساسی است، مسلمی که باید خوند. این مثال هایی که خدمتون آوردم میبینید که بسیاری از این اندیشمندان اندیشمندان مغرب زمین هستند. هیچ ایرادی نداره دستشون رو درد نکنیم، بایدم بخونیم. ولی در ذهن، بله، ولی در ذهن از میان ما ایرانی ها هم کسانی با قدرت، با ابتکار، با اندیشه بودند. اونها رو هم نیز بخوانید. آیا خوانده اید ابو علی سینا رو، رازی رو، زکریای رازی رو، خیام رو؟ خب خیام رو، شعراش رو بسیاری از ایرانی‌ها خواندن، ولی آن دو دیگر رو چی؟ راجب ابو علی سینا بخوانید، نه به اعتبار گفته فلان آخوند و فلان مسلمان. نه، کار ابو علی سینا شکستن این فضایی هستش که دین در واقع چی تحمیل کرده. و اون چیکار میکنه؟ عنصر فلسفه و عنصر عقل رو وارد این دستگاه و این فضای فرهنگی میکنه ابو علی سینا. و ابو علی سینا قبل از اینکه در ارتباط با اسلام بخوایم صحبت بکنیم و رابطه نشان بدهیم، محصول میدونید چیست؟ ابو علی سینا تفکرش میدونید محصول چیست؟ محصول فلسفه یونانه. ارسطوس، کتابای اون رو نگاه کنید، استدلال، فهرستی از مطالبی که مطرح میکنه، اینا بر روال فلسفه میگذرد، نه بر اساس به اصطلاح سوره های قرآنی. نه خیر، اشتباه میکنید. پس بله، ابو علی سینا، رازی، رازی که گفت پیامبران و این گونه مذهب ها و غیر و ذلک، اینها در واقع کار شیادان است، شیاد، شیاد. بنابراین چرا این رو گفت و چرا کارهای این عزیز، بسیاری از کارهاش نابود شد در طول تاریخ، و چرا آنچه که هست همه به فارسی تبدیل نشده است؟ چرا، چرا؟ اینها دستایی در کار است، اراده هایی در کار است که چنین انسانهای نازنینی شناخته نشوند. عزیزان مطمئن باشید، توته است، توته آخوندیزم، توته نواندیش، توته استعماری، توته تبهکارهای گوناگون و توته بیخردی، بیلیاقتی، عدم توجه که چنین آثاری ترجمه به فارسی نشود. حداقل دانشنامه رو دارید، برید دانشنامه ابو علی سینا رو بخونید، به فارسی است، خود او به فارسی نوشته است. خب چرا من تاکید میکنم روی اندیشمندان؟ اندیشمندان یعنی دارای اندیشه. کتاب آنها کتاب های به قول بچه ها علکی نیست، کتاب های جدی هستش، کتاب هایی که به ما می آموزد، کتاب هایی که ما را آگاه میکنه، ما را دانا میکنه. بله، این کتاب ها رو باید خواند عزیزان، مسلمه. عرضم حضور شما که بله ببینید از میان کتاب هایی که در ذهن من جلو دستم هست گاه به گاه نگاه می اندازم درباره آزادی جان استوارت میل، مارسل گوشه، رکیز دی لیبرالیسم که او درباره لیبرالیسم صحبت میکنه و در ضمن میگوید که لیبرالیسم میتواند دچار کریز بشه، دچار بحران بشه، ولی تمام زندگی او بخش اساسی کارهای او درباره چی؟ درباره سیاست، درباره دموکراسی، درباره عزم حضورتون که آزادی فردی، درباره برابری و غیره هستش. به این ترتیب رنسانس اگر میخواهید این کتاب ها رو باید خوند عزیزان من، اگر رنسانس میخواهید باید این کتاب ها رو خواند. خب این بخش اولی بود که میخواستم خدمتون عرض بکنم و از این فرصت در ضمن استفاده میکنم برای یادآوری برخی کتاب های خودم. آخرین کتاب من این بود یا هست که درباره زیست بومگرای جهان و ایران صحبت میکنن، بحران بزرگ در زیست بوم جهان و ایران، نظریه ها، چالش ها و ویرانگری ها و رهیافت ها. کدام انتشارات؟ انتشارات فروغ در آلمان. بزنید انتشارات فروغ در آلمان، این کتاب توسط این انتشارات به قابل تهیه هستش. برابر این یک این کتاب عزیزان. یکی دیگر از کتاب های من درباره اندیشه ورزی ها هست که این کتاب که حدود ارزم حضورتون که چند صفحه هستش نمیدونم، بله کتاب 700 صفحه ای و درباره اندیشه ورزی ها در زمینه جامعه شناسی، فلسفه، اقتصاد، دین، فرهنگ، سیاست و غیره هستش. بنابراین این کتاب هم که یکی از کارهای مهمی که من کردم برای اینکه ذهن خودم رو چکیده، تفکر خودم رو خدمت عزیزان عرضه بکنم. در میان کتاب‌های من از جمله این دو کتاب، کتاب‌هایی هستش که نزدیکترین به نقطه انتشاره و کتاب‌های دیگر هم هست که از جمله این کتاب دوم توسط نشر مهری، انتشارات مهری یا نشر مهری در لندن چاپ شده و بنابراین از اونها میتوانید تهیه بکنید. و یادآوری میکنم اون بخش از کتاب های من که توسط مهری چاپ شده برای کسانی که در ایران هستند رایگانه عزیزان من. باید به او بنویسید، با این ناشر ارتباط بگیرید تا او خودش قضیه رو تنظیم میکنه. بنابراین برای اون عزیزانی که در ایران هستند به رایگانی میتوانن این کتاب رو تهیه بکنن، بخونید و به همگی بگیم بخونن و تشویق بکنید با خواندن خودتون. ما به هم دیگر نیازمندیم. خب حال در اینجا نکته دیگه ای رو میخواستم با شما در میان بگذارم. کمی آب. بله. و اون درباره یک پرسش از شما میکنم. آیا حسب مراسم دینی در ایران میسر هست یا نه؟ حسب مراسم دینی میسر هست یا نه؟ و حتی فراتر از این، آیا حسب دین در زندگی همگانی میسر هست یا نه؟ نظرتون چیست؟ یک صفحه بنویسید. حسب مراسم دینی چیه؟ مثال بیاریم. عاشورا دارید، دسته های زنجیر زن و غم زن و غیره رو دارید. آیا حسب این امور این مراسم میسره؟ آیا خوبه برای جامعه که حسب بشه؟ اگر خوبه آیا میسره؟ پرسش ایست. وقتی انسان ها به شکل گله گله راه میافتند در خیابان ها و بر سر و سینه خود مشت میزنند و سینه میزنند و زنجیر میزنند و بخشی هم نیز قمه میزنند، این رفتار رفتار انسانی عزیزان، رفتار عقلانیه؟ خب بله، آدم های مختلف انجام دادن در گذشته، من نوعی انجام داد، حال امروزی ما، امروز 2023 میلادی 1401 به صلاح خورشیدی، 2500 یا 600 سال پیشه، از حضورتون که شاهنشاهی 5 الی 7 هزار سال پیشه به صلاح باستانی و غیر و غیره. خب آیا ما میتوانیم این مراسم رو امروز حسب بکنیم یا نه؟ آیا خوبه که داشته باشی؟ سرگرمی مردم با میسن نگاه میکنن، یه دی یه سه دی فعالیت خودشون رو دارن انجام میدن، خود رو زخمی میکنن، خود رو به خونریزی میکشانند. آیا مساعد رو شما، آیا هنوز رغبت دارید که برید و از نزدیک این رو ببینید؟ ممکنه برای تحلیل از این رفتارها، من این که جامعه هستم بله، ولی این که برم اونجا نگاه بکنم این افراد در واقع دیوانوار رو، برای چی؟ به نفع کیست؟ یادمون هست موقعی که جمهوری اسلامی صحنه‌های عمومی به دار زدن‌ها رو تشکیل میداد و مردمان زیادی هم میرفتن نگاه میکردن، حالا بیشتر خانواده های خودی هاشون رو میبرن که میترسن از اینکه قیامی صورت بگیره. ولی به نظر من اگر چنانچه جمهوری اسلامی این کار رو انجام بده در خارج از خودی ها، تبدیل به تظاهرات اعتراضی علیه جمهوری اسلامی میشه، تبدیل به این میشه که همون مردمی که اونجا آمدن ببینن میان و تا در واقع تناب این اعدام رو قیچی میکنن، علیه جلادان مبارزه خواهند کرد، اون تیر اعدام رو قطع خواهند کرد. دورش گذشت. بنابراین این گونه مراسم، مراسمی که در حال بخشیش در محرمه، بخشیش در ماه رمضونه و در ماهای گوناگون انجام میگیره، اربعینه، به چه درد میخوره اربعین؟ جز جهالت و عقب ماندگی چیز دیگر میتواند باشد؟ 40 کی یک استعمارگر باید مورد توجه ما باشد؟ 40 حسین؟ حسین کیست؟ یک جلاده، یک استعمارگره، یک پول پرسته، یک قدرت پرسته، بریزی دور. عزیزان رفتن در درون این امامزاده ها بر چیه؟ خرافه است، نادانیه، عقب ماندگی است، درماندگی ذهن عزیزان. اینا جز خرافه پرستی و تهمت به عقل انسانی چیزی دیگری نیست. متوجه هستی؟ پس بنابراین تک تک این مواردی که شما داریم با هم دیگر داریم میشماریم، آیا خوبه که نگه داریم یا خوبه که از بین برن؟ باید از بین برن، باید ما این از این درون این گندا باید بیرون بیاییم. چرا با خانواداتون حرف نمیزنید؟ چرا به اونها با صدای بلند نمیگویید؟ چرا نمیگویید که از شیعه‌گری باید در بیاین و این یک ایدئولوژی اهریمنی هست؟ چرا نمیگویید که از قرآن باید در بیاین؟ زیرا این یک کتاب شیطانی هست. بگویید، توضیح باید بدید، استدلال بکنید، سکوت نکنید، خاموش نباشید، فعال. ما در یک روند انقلابی و از سوی دیگر یک گسست فرهنگی قرار گرفتیم. شما هم در این گسست شرکت بکنید، بیایید وسط، بیایید در درون میدان. بله، باید به سمت حصر مراسم دینی باید حرکت کرد. متای عزیزان من، اولین شرط برای حصر اینها چیست؟ سرنگونی جمهوری اسلامی، آوردن کی؟ یک حکومت لایک، مردمی، دموکراسی با تصمیم شهروند ایرانی، که اون مجلس جدید، که اون شهروندان آگاه به این برسن و نترسن و بر اساس قوانینی که تعیین خواهند کرد بگوین که تمام این مراسم دینی که در درون خیابانها و کوچه ها و میدانهای عمومی هستش، همین ها بساطش باید برچیده بشود. عزیزان، برچیده باید بشود. خب کار دشواری است، بله من هم میدونم در ذهنیت مردم عامیانه خیلی هستش، ولی که یادتون باشه عزیزان، وقتی که صحنه های امام حسین و غیر زارک هستش، با دوربین ها نشون میدن دنیا، مگر چند درصد ملت ایران هستن این گونه کارهای خفتو دارن انجام میدن؟ چند درصدن؟ یک درصد هم نمیشن. دسته از این طرف، دسته از اون طرف، کسانی که میان این وسط و این گونه مراسم رو بپا میکنن چقدر بسیار ضعیف هستن، ولی ابعاد هیجانیش، ابعاد احساسیش، ابعاد تبلیغاتیش رو وسیع میکنن. به چه اعتبار؟ به اعتبار رسانه ها، ایدولوژی ها، منبرها، آخوندهای دوزاری، آخوندهای جلاد، نواندیشان. بله، نواندیشان سروش در آقای سروش در یکی از برنامه‌های خودش درباره دعای امام سجادش داره صحبت میکنه، میگه ببینی چه آرامشی به اون دست میده. آقای سروش خجالت بکشید با این ارتجای فکری که دارید. گنداب شیعه برای ما دیگر تمام شد، ولی شما مانند آخوندها بر روی همین امر اصرار دارید. ما برویم دعای امام سجاد شما رو بخونیم؟ امام سجاد شما چیست؟ این فرد کودن، این فرد نماینده استعمار اسلامی رو ما قبول نداریم، علیهش مبارزه خواهیم کرد. اینقدر شعور در این مغز وجود ندارد که به جایی که بگی بریم در نزد اندیشمندان بزرگ جهان برید ادبیات با نوبل جهانی رو مطالعه کنید، میگوید بری دعای امام سجادش رو مطالعه کنند. این از عمق تفکر ارتجایی نواندیشان. با ظاهری آرام میان جلو، ولی بلافاصله بسم الله میگن، بعد میگویند بله ما مخالفت هایی با حکومت داریم، اینها نباید افراطی باشن، ولی به هر حال مسئله این هست که آیت الله های بزرگ بزرگند، اونها باید مداخله بکنن، یه سفارشی بکنن به این خامنه ای. این است عزیزان، اینها رسوایند، دیگر هوای کوی اینها را نکنید. ما امروز به ادعای امام سجاد اینها اعتقاد داریم یا احتیاج داریم؟ و اینها انقدر وقیع هستند که در قلب غرب کانادا میرن برای خودشون خانقاه میسازند و مکتب های دربسته میسازند و درباره به اصطلاح امام سجادشون تبلیغ میکنند و در واقع چی؟ روی از تکنولوژی های جهان لیبرال سوء استفاده میکنند و یوتیوب رو در خدمت میگیرند، علیه اقتصاد یوتیوبی فحاشی میکنند، ولی که از تکنولوژی یوتیوبی بیشترین امکان رو استفاده میکنن برای پاشاندن زهر فکری خودشون در جامعه، و اون هم نه فقط در داخل ایران بلکه در جهان. آقای سروش خجالت بکشید، تفکر ارتجایی شما با آخوندها تفاوتی ندارد. اگر هم خواستید می توانیم بیایم صحبت بکنیم، بحث بکنیم، مناظره بکنیم. یک بار دیگر همینجا خدمتون عرض میکنم، با یک آرامش مهمان نوازانه ای که خواهیم داشت می توانیم بیام و به مناظره بپردازیم. من چند بار برای شما نوشتم آقای سروش بیایید. شما می ترسید؟ شما نگران افکار خود هستید؟ شما پهلوانید که می توانید ادعای پهلوانی بکنید در سرزمینی که در رینگی که حریفی وجود ندارد و خود رو به این ترتیب قهرمان معرفی بکنید، حال آنکه نه، ماها دیگر هستیم، همه جا هستیم و من در برابر شماها هستم، در برابر اسلام، در برابر نهج البلاغه، در برابر علی، در برابر محمد، در برابر آقای سروش هستم، زیرا دنبال حقیقت هستم به مردمان خودمون که باید حقیقت آزادی رو کسب کنند، به اونها فکر میکنم. بنابراین بله، رسم باید این باشه که رسم دینی رو در جستجوی از بین بردنش باید باشیم. منتهای مراتب تناسب قوای فردا رو باید نگاه کرد، فرهنگ سازی رو باید نگاه کرد، ولی علارغم این مشکلات ما اراده داریم، باید داشته باشیم. زمانی که اراده داریم کوچک هستیم، بله کوچک هستیم، ولی مبارزه خود رو به پیش میبریم. این همین نقدی که علیه اسلام بلند شده در 30 سال پیش نبود، افراد معدودی مانند من و چند نفر دیگر بودند، ولی گذشت اون زمان، تبدیل به یک موج بزرگ شده. پس از کوچکی خودمون نهراسیم، کوچکی که پوینده است، کوچکی که جرأت داره، جسارت داره، میاد میگه و تبدیل به یک موج بزرگی میشه. ولی این مراسم رو باید حذف کرد، کار مشکلی است، ولی من نظریه دارم، من طرح و برنامه دارم در این زمینه، به عنوان یک فرهنگی، به عنوان یک دانشگاهی، به عنوان یک دینشناس علمی. ولی آنچه که در ضمن نیز روشن است، نه تنها مراسم دینی بلکه در مراسم دینی در عرصه عمومی باید حذف بشود، بلکه همچنین دین باید حذف بشود در عرصه عمومی. الان بلافاصله برخی ها که احساسات دینیشون بالا میگیره میگه آی ببینید ایجادی چه میگوید. بله، دین باید از عرصه همگانی باید اخراج باید بشود، باید کنار گذاشته بشود، زیرا ما خواهان حکومت لایکی هستیم که برپایه جدایی دین از سیاست مشخص میشود. پس بنابراین از درون همه نهادها و نوشته های اساسی، مانند قانون اساسی، مانند نهادهای قوه قضاییه و قانونی و اجرایی در تمام این زمینه ها و همچنین آموزش و پرورش در تمام این زمینه ها، اسلام، شیعه‌گری، فقه شیعه، همه و همه باید دفع بشن، به شدت و با قدرت تمام به بیرون پرتاب بشن. از چه طریقی؟ از طریق نوشتن کتاب های درس جدید، از طریق قانون هایی که افراد جدید در مجلس جدید به وجود خواهند آورد. از این طریق ما احتیاجی به شمشیر نداریم. اگر توانایی ملت ما به نقطه‌ای برسه که نمایندگان سیاسی اونها بگویند که ما حکومتی میخواهیم که جدا شده باشه از امر دین، بنابراین بر اساس قانون، بر اساس فرهنگ، بر اساس تناسب قوا، شما میتوانید بروید به سوی بیرون انداختن دین از تمام نهادهای سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و آموزشی کشور. میشود عزیزان، نگران نباش، میشود. مگه کشورهای دیگه وجود ندارن که این کارو کردن؟ خب میشه دیگه. ای ما رو میخوام به طالبان چیز بکنن، وصل بکنن. طالبان چه احمقی هستش که بخواد برای ما رفرانسی باشه؟ ما به جهان داریم نگاه میکنیم، ذهن شما عقب افتاده هست. بله، ما باید بگوییم ما خواهان حذف دین از عرصه سیاست و حکومتی هستیم، ما خواهان حذف مراسم دینی در فردای جمهوری اسلامی در بستر همگانی و عمومی هستیم و همه اینها باید قدغن بشه، همه اینها باید مورد پیگرد قانونی باید قرار بگیره. کسی که اهل دین هست، دین خودشو در مسجد خودش و در قلب خودش نگه داره. همین و سلام. در اجتماع و در کوچه خیابون ها و در میدان ها و همه و همه رو، جامعه رو کور کردند و اون فقط یکی، و اون چی یکی؟ یعنی فقط اسلام شیعه میتواند این کار بکنند. ولی ما به شکست این اسلام سیاسی رسیدیم و به شکست شیعه‌گری نیز رسیدیم و بنابراین آنچه که برای ما اساس هست اینه که پرزورتر باشیم، فعالتر باشیم، اقدام بکنیم. تک تک ما بازیگران بزرگی باید باشیم. خب از موضوع توی که نکته دیگه رو که میخواستم با شما در میان بگذارم، اتفاقا به این بحث پیشی ربط داره و اون هم شما برای ایران میگوییم که حکومتی باید بشه که امر سیاست و حکومتداری از دین باید جدا بشه. حالا دو تا واژه هستن اینجا عزیزان، یکی میگوین حکومت سکولار، یکی میگوین حکومت لایک. شما طرفدار کدوم یکی از این دو اصطلاح هستید؟ خب کجا؟ ببینید، آنچه که همه متوافق داریم این هستش که از درون نظام جمهوری اسلامی و حکومت دینی باید بیرون بیایی و به سوی مدرنیزم سیاسی حرکت بکنیم. مدرنیزم سیاسی یعنی چی؟ یعنی پارلمانتاریسم، یعنی دموکراسی، یعنی آزادی، یعنی حقوق شهروندی. خب این روشنه. حال واژه‌های دو واژه هستش سکولار، حکومت سکولار یا حکومت الهی. من فکر میکنم بهترین و مناسبترین واژه و تعریف همان حکومت لایک هستش. به شکل خلاصه خدمتتون عرض بکنم، مفهوم سکولاریزاسیون یک روند تاریخی است. از 3 قرن پیش در اروپا، یعنی عرفی شدن جامعه، کنده شدن ذهن انسان ها از آسمان و در دل جامعه، پیشرفت اقتصادی، پیشرفت پزشکی، پیشرفت های اجتماعی، پیشرفت های علمی و غیر و غیره عملا رشد پیدا میکنه، اقتصاد جدید به وجود میاد، سیستم اداری جدید به وجود میاد و انسان ها روشمند میشن در ارتباط با یک زندگی عرفی. هی به خداش نمیچسبه. مریض که باشه میگه برم دکتر رو ببینم، برم پزشک رو ببینم، نه اینکه برم رضای هشتم رو ببینم، نه اینکه برم عبدالعظیم ملعون رو ببینم که اساسا وجود نداشته عبدالعظیم. درست؟ پس بنابراین یک سکولاریزاسیونیه و میشود سکولار، حکومت سکولار. بیشتر توجه دارم به مدل های آنگلوساکسون، آنچه که به فرض در آمریکا وجود داره. و در آمریکا میدانید که در زمانی که انتخابات به عنوان نمونه صورت میگیره، خود در واقع نیروهای مذهبی با امر سیاست خودتون رو قاطی میکنن، در تبلیغات انتخاباتی شرکت میکنند و غیر و غیره. و یا رئیس جمهور دست خودش رو میذاره روی چی؟ روی کتاب مقدس مسیحا. خب ولی در این حال، خب در بسیاری از موارد چه به اصطلاح بر حال بر پایه عقل و خرد این پارلمانتاریستا و نمایندگان داره کار میکنه. این یک واقعیته. بنابراین از این زاویه ما بسیار نزدیک هستیم به چی؟ به امر لایسیته. ولی اون جنبه ها هم داره. به شکل تاریخی اگر نگاه بکنیم، عملا سکولاریسم در کشورهای مانند آمریکا در دفاع اساسا از گروه های مذهبی به وجود آمد که اونها حق خودشون رو نگه دارن. لایسیته نوعی دیگری است. لایسیته در مبارزه علیه گروه های سیاسی، ببخشید، از علیه گروه های مذهبی که تسلط داشتن، انحصار داشتن، به وجود آمد. بنابراین از دو زاویه حرکت شده در تاریخ مغرب زمین. با این تفاوت، نه تنها از نظر روش و نقطه آغازین تفاوت داره، بلکه همچنین دولت سکولار توامه با یک قانون نیست. حال آنکه دولت لایک بر پایه قانون 1905، قانون لایسیته فرانسه. که تصویب شد در 1905 قانونی بیاد و در این قانون اعلام بشه که چگونه این حکومت از امر دین جدا هستش، که دیگر کار حکومت در واقع پول دادن به افراد کلیسا نیست، که دیگر کلیسا نباید در کار آموزش و پرورش شرکت بکنه و این وظیفه در واقع دولت هستش. که آمد و گفت، دولت آمد گفت من از هیچ دینی دفاع نمی کنم، بلکه جنبه و موضع بی‌طرفانه اتخاذ میکنن، ولی این آزادی اندیشه، آزادی داور داشتن یا نداشتن، این باید کاملا تضمین بشود. خیلی ساده اینها بود. پس این سیاست حکومت رای وقتی که اعلام میکنه، یه اراده میشه و به شما خط میده و به شما بستر میده و به شما قانون میده که به اعتبار این قانون در برابر هجوم دین در یک جامعه چیکار کنید؟ در واقع مبارزه بکنید، جهت بدید. قانون جلوی اونها رو بگیره. قانون، نگویید که خب حالا ببینیم چه خواهد شد و امیدوارم که رشد فرهنگ در جامعه در یک نقطه به اونجا یا آنجا. نه، این میگه قانونه. قانون وقتی تصویب بشه میشه لایسیته بر پایه قانون و شکل رادیکال تری هم به خودش میگیره به این مضمون. ولی در چارچوب خود لایسیته همه شهروندان، دیندار یا غیر دیندار، همه آزادن، رأی میدن و همه دینهای خودشون رو نگه میدارن. منطقه در چارچوب اون محفل‌ها و در واقع سازمان‌های مخصوص خاص خودشون به عنوان نمونه کلیسا یا یک سمینار گذاشتن و غیر و غیره. خب حالا در ارتباط با ایران بنابراین بحث برسه این استش که بگوییم حکومت سکولار یا بگوییم حکومت چی؟ لایک. من فکر میکنم باید بگوییم حکومت لایک، یعنی مدل فرانسه رو بگیریم. این مدل فرانسه رو با توجه به ویژگی‌های ایران بگیم مدل ایرانی متکی بر تجربه فرانسه چگونه هستش و برای برنامه برسیم. برنامه در ارتباط، یعنی طرح بریزیم در ارتباط با قانون اساسی برنامه داشته باشیم، در ارتباط با سازمان اوقاف برنامه داشته باشیم، در مورد امامزاده ها برنامه داشته باشیم، در ارتباط با سیستم مالیاتی و غیر و غیره. خب عزیزان به این ترتیب بله برای جامعه ما که هجوم مذهب زیاد هستش و همه اسلامگرایان هی میخواین اون پشت حقیقت که نمیگن که اینا در واقع یک زبان به اصطلاح راست و بدون شیله پیله که ندارن، که اینا پر از شیله پیله. بنابراین وقتی ما میگیم ما لایسی تر میخوام، دولت لایک رو میخوام، در واقع دست اینها رو میبنده، دیگه تناب بازی و وسط بازی نمیتونن بکنند. برخیش میان میگوین بله ما سکولاریزم مانند آقای سروش سکولاریزم سیاسی رو قبول داریم، سکولاریزم فلسفی رو قبول داریم. میگیم سکولاریزم فلسفی چیز؟ میگه یعنی آتئیسم. آقای سروش شما بی خود میفرمایی معنای سکولاریزم فلسفی که شما دارید از به اصطلاح از اون صحبت میکنید و اینکه برابر با آتئیسم، این دروغ پردازیه، یعنی نداشتن شعور حداقل در عرصه فلسفه هستش. بنابراین اونا قبول و اوریان آشکار میگن ما لایسیته قبول داریم. چرا؟ برای اینکه لایسیته یعنی اون تک به اصطلاح میدان گسترده ای که عملا ناباوران باز میکنند که درش بازی بکنند. یعنی چی؟ میگوید به نوعی دیگری که لایسیته امری هست که در واقع متعلق فقط به بیدینان هست و این هم یک جهل دوم هست. اینها دروغ میگویند. مگر فرانسه ای که لایک هست مگر همه بیدین هستن؟ آخه شعور شما کجاست؟ نخه در این جامعه خیلی هم دیندار هستن، یه سری هم دین ندارن. بله اینم هست، ولی در جامعه فرانسه زندان نیست، آزادیست. آقا آزادیست، آقای سروش آزادیست، میفهمید؟ آزادی زینبی نیست، آزادی خدیجهی نیست، میفهمید؟ آزادی دموکراسیست، میفهمید؟ شهرونده و میتوانند فکر بکنند که باورمند هستن یا نیستن. کسی کشته نمیشود، ولی که در کشورهایی که اسلام شما آمده انسانها رو براحتی میکشند، آزادی‌ها رو محدود میکنند. حتی در ارتباط با سلمان رشدی شما نظرتون چیست؟ میگویید که به فرض مخالف کشتن هستید، ولی که محتوای کار اون رو میپذیرید که آزادی که این کار بکنه و پیامبر شما رو در واقع به جفنگیات تبدیل بکنه، این اجازه هست یا نه؟ شما میگویید نیست، من میگویم بله اجازه هست، بله اجازه هست. حق هر هنرمند هست که پیامبران و کتابهای اونها رو در واقع سکه یک پولشون بکنه و به مسخره بکشاند. حق اونها هستش که طنز بنویسن، مسخره بکنن، بخندن. حق اونها هستش. خب بنابراین در جامعه خودمون من فکر میکنم که باید در جستجوی پیاده شدن یک حکومت لایق باشیم و این هم پس از فروپاشی و نابودی جمهوری اسلامی است. پس بنابراین جامعه ما داره به سوی آزادی دموکراسی، یعنی همانا واژگونی جمهوری اسلامی میره و بلافاصله آلترناتیوی که درش در مقابلش قرار خواهد گرفت باید یک قانون اساسی متکی بر لایسیته باشه و قدرت سیاسی هم متکی بر لایسیته باشه و بنابراین تمام احسابی که در اون زمان وارد میدان مبارزه خواهند شد، امیدوار اکثریتشون طرفدار الهی سیده باشن. اگر اکثریتی طرفدار الهی سیده نباشد، بنابراین به نحو دیگری حالا این بار اسلام رحمانی رو دوباره به مردم ما تحمیل خواهند کرد. ملی مذهبی ها رو میبینید؟ روزنامه نگار ملی مذهبی نمیشناسید عزیزان؟ میدانید؟ اسم دوتاشون رو بیارید. نواندیشان رو میشناسید؟ اصلاح طلبان رو میشناسید؟ آخوندهای به اصطلاح مدرن رو میشناسید؟ همه اینها باندهایی هستن که پس فردا اگر اوضاع به هم بخوره و جمهوری اسلامی خامنه‌ای بیافته، اینها باز میخوان مجددن اسلام به اصطلاح رحمانی خودشون رو بر ما چی غلبه بدن. ما نه اسلام رحمانی میخوایم، نه اسلام غیر رحمانی، نه اسلام حوزوی، نه اسلام سروشی، نه اسلام هر کسی دیگه از من. اسلام رو نمیخواهیم به طور قطع، نه قرآنش و نه اسلامش و در هیچ شکلی از اونها، آبکیش باشه یا پررنگش باشه، نمیخواهیم. بنابراین چون نمیخواهیم میگیم آزادی. آزادی در قرآن نیست. آزادی کجاست عزیزان؟ آزادی؟ آزادی میگی؟ آزادی؟ بله اینجاست. جان استوارد میگه این در قرآن نیست. قرآن ضد این کتابه. اگرم شما به کتابی میخواهید احترام بگذارید، این اندیشه هستش، این اندیشه، که این هم در واقع بستری برای فکر کردن و در ذهن نقد هستش، ولی انسانی هستش. حال آنکه قرآن در تناقض با انسان، در تناقض با برابری، در تناقض با حقوق زنان و در تناقض با انسان گرایی و مدرن بودن است. پس بنابراین بگوییم حکومت لایک و بگوییم این حکومت لایک پیوند محکمی با دموکراسی، دموکراسی آزادی انسانها دارد و به این ترتیب دورنمای خودمون رو روشنتر و زیباتر میکنیم. عزیزان من، در اینجا صحبت خودم رو به پایان میبرم و به امید روزهای بهتر تا هفته دیگر من در خدمت شما هستم. شاید همدیگر ببینیم در برخی از مراسم و تظاهرات. اگر همدیگر رو دیدیم، یک به هر حال ندایی به همدیگه بدهیم. من از شما تشکر میکنم، از شما عزیزان که در هر کجای این دنیا که هستید، امیدوارم شادکام باشید، امیدوارم زندگی خودتون، خانوادتون و خویشاوندانتون یکی از عوامل آرامش خاطر شما باشد و بیان افتخار شما در زندگی باشد. هر کجا که هستید خوب باشید، به هم فکر بکنیم، مهربان باشیم، ولی مهربانی به این معنا نیست که در برابر دینهای منحط، اندیشه ها و یا ایدولوژی های منحط کوتاه بیاییم. کوتاه نیایید. ممکنه در گام اول دوستتون نداشته باشن، مهم نیست، ولی بعدن دوستی ها می آید. مطمئن باشید بعدن دوستی ها می آید. بنابراین برای سرنوشت خوبمون در بعد، امروز حقیقت رو قربانی نکنیم. کنار هم باشیم، از یکدیگر بیاموزیم. بسیار چیزا باید بیاموزیم در این جهان. جهان تون میگذرد، پیچیده هستش و بنابراین ما هنوز که هنوزه و همیشه البته چنین خواهد بود که به دانش احتیاج خواهیم داشت. دانش در درون کهکشان ها، دانش در ارتباط با جامعه خودمون، دانش برای اینکه یک مدرسه خوب و دانشگاه خوب داشته باشیم، دانش برای اینکه دانش در عرصه سیاست داشته باشیم. سیانس پولیتیک، علوم سیاسی، و دانش در زمینه علوم انسانی. جامعه شناسی و غیره غیره. و هنرمندان، هنرمندان عزیز، هر چه که زودتر فعالیت های خودتون رو، کارهای خودتون رو منتشر بکنید. منتظر فردا و فردا و فردا و فردا نباشید. همین امروز ما منتظر شما هستیم. شعر خودتون رو، موسیقی خودتون رو، آواز خودتون رو، تئاتر خودتون رو، فیلم خودتون رو، میدونم که بسیار این کارها رو میکنید و منتشر میکنید، ولی که بسا کسانی هستن که به اندازه که باید و توانایی اونها اجازه میدهد عملا نتوانستن عرضه بکنن. منتظر هستیم با امید روزهای زیباتر برای آزادی ایران. زنده باشید، زنده باد ایران عزیز ما. همه سرای ایران سرای من است. سپاس.